گرفته. این یه کار بسیار خیلی مهمی در اومده، نیکوکاران نابکار، یه اقتصاددان کره‌ای در دقیق توضیح میده که چطوری ما توی یه لحظاتی ما اصلا شکلات وارد نمی‌کردیم. خاطرات بچگیشو دارد میگه. خب چطوری تعرفه های سنگین میذاشتیم. خب و میخوام بگم قصه های در واقع قصه طولانیه. در نتیجه اولین اتهامی که به این نوع بحث وارده اینی که شما تاریخ و فاکتور میگیرید. خب یعنی عنصر تاریخ، زمینه، جغرافیا و سیاست رو فاکتور میگیرید و یه جایی خیلی سانترالیستی وای میستید، میگید که خصوصی بشه، نمیدونم مقررات زدوده بشه، نمیدونم دولت کوچک بشه. خب
اول ببخشید دکتر، جبهتون رو مشخص کنید. موافق کوچک سازی دولت و خارج کردن شرکت های دولتی از دست دولت هستین یا نه؟
نه حتما نه. من ببینید حتما با هیچ شکلی از فرمول بندی اینطوری آیا دست دولت باشد یا دست
آیه دکتر کاظمی هر جای بس میخوام وارد بشین داشته باشیم که آره آیه دکتر خراسانی دیدگاه جالبه.
دکتر من با هیچ شکلی از فرمول بندی اینجوری خب که باید خصوصی سازی، باید خصوصی بکنیم، باید اصلا من به این در واقع دوگانه خصوصی دولتی نمیذاره ما فکر کنیم. خب یعنی نمیذاره ما به اشکال جدید مالکیت، به اشکال جدید مدیریت فکر کنیم، اشکالی که تو عالم نظرم نیست، تو دنیام پیاده شده و نمونه های در واقع موفقی بودش.
آقای دکتر یک بحث، آقای دکتر ببین شما با این قسمت موافق هستید؟ من یه شنوندگان عزیز اینو بهتر لمس بکنم. ببینید در کل دنیا دولت ها صرفاً اون بخش از اقتصاد که استراتژیک است، امنیت ملی در کار است رو در اختیار میگیرن، دیگه قسمت های دیگر رو وارد نمیشن.
موزامبیک امنیتش هم خصوصی کرده.
شما آخه موزامبیک رو
میخوام بگم آره. نه ببینید نکته سر چیه؟ نکته سر این که این منطق خصوصی سازی، خب شما مبناتون که خصوصی کردن نیستش که. ما نمیتونیم بگیم ما یه اقتصادی داریم آخ جون یه عالمش خصوصی شده. خب ما منطق در واقع زندگی اینه که ما رفاه داشته باشیم، برابری داشته باشیم، آسایش داشته باشیم. خب در نتیجه این که شما، من سوالم از اقتصاددانای در واقع این حوزه اینه که خب شما اصلا خب واسه چی اقتصاددانید اگه قرار این 10 توصیه رو مدام تکرار کنید؟ خب ما اقتصاددان میخوایم چیکار؟ خب این 10 توصیه هستش، 10 توصیه چیز، اگه مدام میخواد به دولت بگی که آی تو خصوصی نکردی، خصولتی شده، فلان شده، بهمان شده، که این واژه‌های باسمه‌ای یا خصولتی شدن. خب چون اساسا همه جا خصوصی سازی خصولتی سازیه، دست کم تو مراحل اول و دومش همه جا خصوصی سازی خصولتی سازیه. نمونه بسیار بارز، شما همین الان ترکیب کابینه امریکا رو نگاه کنید، همشون یا مالکین صنایعن یا مشاورین صنایع بزرگن. یعنی این بخش خصوصی مدام در واقع میاد هیئت حاکمه رو شکل میده، هیئت حاکمه رو میسازه و از هیئت حاکمه دوباره امتیازاتی میگیره. در نتیجه این واژه‌های مثل خصولتی، خصورانتی، اختصاصی سازی، خب میخوام بگم یک، این که بالاخره توی ایران داره اتفاق میفته، معلومه در واقع زمین اینجا شکل میده به هر ایده ای. خب دو، این که خب همینجا هم همینطوریه، چیز
خیلی دکتر آقای پور ابراهیمی گفتن که اگر 10% خیلی من این تحلیل رو باید روش کار کنیم. ببینید آقای دکتر پور ابراهیمی میگن که 10% اگر هزینه های شرکت های دولتی رو کم کنیم به اندازه درآمد نفتی کشور خیلی سنگینه.
دو تا جواب مشخص داره.
ببین خب این از جیب کی؟ از جیب من و شما دیگه.
دو تا جواب خیلی مشخص داره. یکی این که این همه سال مدیریت، نمیدونم MBA، DBA، این همه متخصص ما داریم. خب اینها جالبه، اینها میگن ما تو بخش خصوصی بهره‌وریم، میتونیم به اون مشاوره بدیم، اونو بهره‌ور کنیم چون پای سود در میونه، اما نمیتونیم شرکت دولتی رو بهره‌ور کنیم. یک. دو، خود مرکز آقای دکتر پور ابراهیمی مراجعه کنند به پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس. خود مرکز پژوهش‌های مجلس در واقع گزارشی منتشر کرده مبنی بر این که چطوری مدیران، خب چطوری مدیران شرکت‌ها رو زیانده می‌کنند، خب برای این که بتونن توی در واقع توی در خصوصی سازیش نفعی در اختیار خودشون بگیرن. این استدلال
خب ببینید قبول دارم، بفرمایید دکتر.
اگه سوم بگم آقای دکتر، بفرمایید. استاد سوم اینه که ببین یه نکته ساده بذار من یه چیز از این قیاسا.
آخه این نکته که شما گفتین نکته عام نیست. ببینید قبول دارم ما موقعی که بس اصل 44 رو مطرح کردیم، بعضی از مدیرانی که مدیریت اون کارخونه جات و اون شرکت‌ها رو داشتن به گونه‌ای عمل کردن که اینها زیانده خودشون رو نشون بدن بعد بتونن با قیمت پایین‌تر اینا رو خریداری بکنن. اینو قبول دارم ها، ولی این عام نیست. این فقط
بسیار زیاده. منم قبل از خوندن اون گزارش فکر می‌کردم استثنا
چند تا اسم ببرید،
ولی اسم حالا یادم نیست چون اسم بنیادها بود، اسم آدم‌ها رو نیوردن. خب مثلا گفتن من 20 نفر تو مثلا فلان هلدینگ بنیاد مستضعفان، نمی‌دونم 8 نفر بعداً اینها خودشون قیمت گذاری کردن، بعدن خودشون فروختن. خب یه نکته سومی هم وجود داره، این ناظر به در واقع گفته آقای دکتر پوربرمی. ببینید یه جمله خیلی معروفی هست تو اقتصاد، میگن که آمارها رو اگه شکنجه بدین هرچی میخواین بهتون میگه. خب بذارید من عکسش رو بهتون بگم. من یه آقای در واقع پوربرمی نگفتن چیز اگر 10% کم کنیم معادل پول نفت در واقع این میتونیم آیدی داشته باشیم. ما اگر نظام مالیاتیمونم عوض کنیم معادل کل بودجه میتونیم مالیاتی داشته باشیم.
اون که من روش بحث دارم. ببین الان یعنی... الان ما داریم میگیم ببین من یک نقطه
یعنی میخوام بگم ببین تفسیر
سه تا مطلب رو کنار هم بذاریم. الان ما داریم توی رسانه ها همش بحث میکنیم مالیات 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 فرار مالیاتی. یکی میاد میگه 40000 میلیارد، یکی میگه 120000 میلیارد، یکی میگه دیشب نایب رئیس کمیسیون اقتصادی بود دیدم میگفت 120000 میلیارد تومان فرار. من میگم این مملکت ما چه منابع سرشاری داره؟ اون 120000 میلیارد رو بذاریم کنار، اون بنیادها و جاهای دیگری که معافیت دارن رو بذاریم کنار، اون معافیت‌های خاص رو بذاریم کنار، این 10% رو از هزینه‌های کشور کم کنیم، با ما 10 برابر بودجه سالیانمون منابع داریم. خب این چه سوء مدیریتی الان؟
من از دوستان دعوت میکنم برگردیم به سوال این گفتگو. سوال اینه که با شرکت‌های زیانده دولتی چه کنیم؟ این نکته مهمیه جناب خراسانی. ما شرکت هایی داریم، بنگاه هایی داریم که زمان پهلوی با حمایت محمد رضا شاه ایجاد شده یا دولت های اون موقع و الان 50 سال 60 سال از قدمت اون شرکت ها گذشته. بررسی هایی که ما داشتیم نشون میده اون بعضی از این بنگاه ها همیشه زیاندهی داشتن، همیشه. یعنی ربطی به این نداشته که مدیرش کی باشه، زیانش کم و زیاد میشده ولی این زیاندهیش ثبات داشته. خب حالا شرکتی که 50 سال زیاندهی داشته باید یه فکری براش بکنه، جدا از اختلاف نظرهایی که داریم. ممکنه من و آقای دکتر خراسانی بشینیم تا روزها بشینیم بحثای تئوریک با هم داشته باشیم، ولی بالاخره یه جایی باید تصمیم بگیریم برای یه بنگاهی که 20 سال زیاندهی داشته. مثلا شما تشریف نداشتین، من عرض کردم یه شرکتی هست به نام آپادان سرام در مالکیت صندوق بازنشستگی کشور، سال 81 ایجاد شده، حدود 18 سال ایجاد شده. از روز اولی که ایجاد شده تا الان زیاندهی داشته و هر سال به بدهیاش افزوده می شده. الان حدود 2000 میلیارد تومان بدهی داره و ارزش خود شرکت 400-500 میلیارد تومانه. یه صورت مالیش اگه تشریف ببرین سایت صندوق بازنشستگی، سامانه شفافیت در سایت صندوق بازنشستگی، شرکت آپادان سراما صورت مالی دو سال گذشته شو گذاشتن دانلود کنید، دقیقاً این اعداد و ارقام اونجا هست. انواع اقسام شرکت ها، یا مثلا شرکت نیشکر هفت تپه از روزی که ایجاد شده، یعنی از 50 سال پیش تا الان که ایجاد شده، اکثر سالها زیاندهی مستمر داشته. من 16 سال گذشته رو به ریز صورتهای مالیش رو دیدم،
از 76 بودش
همه 16 سال گذشته زیاندهی داشته و قبلش هم داشته. بعضی از سالها دولت به ازای هر کیلو شکری که تولید میکرده یه یارانهی بهش میداده که این زیانش رو پوشش بده. حالا به این توجه داشته باشه.
اگه بخش خصوصی بود الان من یه شرکتی
اصلا
دارم،
اوکی دولتی نه اصلا مال دولت، دولت اداره کنه.
نه اصلا دولت رو بده کنه. من بخش خصوصی هم، خب من یه شرکتی دارم زیانده هم. خب
بله.
شما در مقام مشاور یه کاری باید بکنید دیگه. باید بهم بگید که بهم، یا باید بگید که منحل کن.
بله. خب
یا باید بگیم بفروش، که اگه خریدار باید واسهش به صرفه باشه بخره،
انگیزه داشته باشه،
انگیزه بالاخره به صرفه باشه براش. یا باید بهم بگید که ببین شیوه مدیریتی تو این کارو بکنی، این فلان چیزو تولید کنی، فلان دستگاه رو وارد کنی، خب با مدیریت استراتژیک اصطلاحاً میتونی بهره وری تو بالا ببری. غیر از اینم مگه
اوکی؟ بله.
پس چرا شما به دولت میرسید در جا میگی بفروش؟
یکی از توصیه ها اینه. این توصیه ممکنه درست باشد یا اشتباه باشد، میتونیم کیس به کیس بررسی کنیم. این بحث یک بحث قدیمیه، یعنی در 30 سال گذشته در دنیای سیاستگذاری و بین سیاستگذاران بحث‌های مختلفی انجام شده تا رسیده به تفسیر اصل 44 قانون اساسی و سیاست اجرایی. من میدونم که خب شما زاویه دارین با این بحثات، توی صحبتاتون هم الان اشاره کردید. نکته من اینه که در هر حال ما باید برای این شرکت یه فکری بکنیم. اینی که دست رو دست هم بذاریم چه اتفاقی میفته؟ مثال عرض کردم موقعی که شما تشریف نداشتین، شرکت چوکا من 3-4 سال پیش روی در واقع صورت‌های مالی این شرکت چوب و کاغذ ایران کار میکردم. اون موقع بدهی‌هاش 60 میلیارد تومان بود، الان شده 300 میلیارد تومان. یعنی همینی که 4 سال گذشت و ما روی صورت‌های مالیش توقف کردیم، کار جدی براش انجام ندادیم، الان 5 برابر بدهی داره. 5 سال صبر کنیم این بیشتر میشه. الان همین شرکت آپادانا سرام اگر 10 سال پیش براش یه فکری کرده بودیم راحت تر بود، الان دیگه خیلی سخت و پیچیده. شرکتی که 500 میلیارد تومان ارزش داره، 2000 میلیارد تومان بدهی، اصلا کسی قبول نمیکنه مدیر این شرکت.
تازه شما یه نکته دیگه هم فراموش کردین، به واسطه اینکه این سالها داره هی اضافه میشه و پرسنل هم سنواتشون داره اضافه میشه، یک سنوات خدمت سنگینی داره، بار سنگین. خیلی از اینا من بهتون قول میدم که بسیاری از ازیناشون تو دفاتر به دلیل اینکه خودشونو در شرایط بحرانی قرار ندن شناسایی نمیکنن از اینا رو.
این یه نکته وجود داره. من میخوام بحثو، چون این بحثی که آقای دکتر میکنن درست میگن، بحث هژمونی که در واقع فعلی دنیای اقتصاده، خب به هر دو معنای کلمه. یکی اینی که توی ایران به ویژه، یکی این که در واقع مدام میگن که خب خصوصی کنیم، فلان کنیم، بهمان کنیم، همه اکثرشون هم میگه. منتها یه مسئله اینجا وجود داره، ما نیاز داریم یه لحظه این بحث 30 ساله رو بداهت زدایی کنیم ازش. خب ببینید، یه ادبیاتی شکل گرفته، خب یه طرفی مثل من خب داره میگه این ادبیات، خود این ادبیات بی نهایت سرکوبگره، خود این ادبیات بی نهایت غیر دموکراتیکه، خب خود این ادبیات بی نهایت غیر اقتصادیه. خب یه ادعایی داره دیگه، اصلا بعد میگه که خیلی خب بیایید سر این ادبیات حرف بزنید. شما الان منو به من میگید که فلان شرکت اینقدر بدهی داره، بهمان شرکت اینقدر بدهی داره. من یه دونه نمونه خب فقط براتون میخونم. اسم تعاونی موندراگون شاید شنیده باشید.
بله زیاد.
خب
بس من در واقع نهله شما همین یه شرکت رو مثلا
نه 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 علتش میدونید چه؟ نه تو هندم الان بسیار اینطوریه. الان براتون چیز میکنم.
من 200 جلسه رفتم چند سال گذشته،
من معروف
فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی، این یه شرکت رو مثال میزنم. ممکنه باشه مثالای دیگه، مثال بلد نیست.
نه شاید. نکته سر اینه ما بین این خصوصی دولت، دوستان هم میخوام بگم شما طرفدار دولتی سازی هستین، درسته که ابدا اینجوری نیستش. خب ما میگیم که یک، ما طرفدار اجتماعی سازی تولید هستیم. خب
آقا این خیلی ایده عالیه. اجتماعی سازی از نظر من بورس یعنی اجتماعی سازی. یعنی شما اگر یک شرکت رو ببری توی بورس و 500 هزار نفر سهامدارش بشن، 500 هزار نفر آدم ها درگیره اون شرکتی، حالا اون شرکت یا زیانده میشه یا سودده میشه، بالاخره اونی که اومده سهامش
خرید. یه چیزی رو دقت نکردیم، نگفتم، گفتم اجتماعی سازی تولید، نگفتم اجتماعی سازی مالکیت.
آه دیگه اینم یه بحث.
اجتماعی سازی تولید.
اجتماعی آه ما یاد کمونیستا میافتیم.
نه هیچ ربطی نداره.
یه چیزی حرف بزنیم، ما نگران نشیم.
الان بحث بودجه ریزی مشارکتی، برنامه ریزی مشارکتی، اینها چه ربطی به کمونیستا داره؟ خب الان بحثای روز سیاستگذاری اجتماعی دیگه. خب چه ربطی به چیز
مشارکت و دموکراسی؟
نه این که بودجه ریزی مشارکتی رو شما میتونید با خصوصی سازی انجام بدید، طراحی مشارکتی، تصمیم سازی مشارکتی رو شما میتونید با خصوصی سازی انجام بدید. اتفاقا ببینید من یه چیزی میخوام بگم. ببینید شما تهش از میگید خصوصی سازی و اینا، تهش میخوام بگم
من نگفتم خصوصی سازی. باور کنید ما در این 45 دقیقه گذشته بحث ما خیلی خصوصی سازی نبوده، بحث این بوده که یه شرکتی هست که سالها
زیانده، خصوصیش کنیم.
یکی از راهکارها میتونه این باشه که واگذار بشه به بخش خصوصی. واقعا یکی از
همین که تا اینجا رفتی در عقب من ممنونم. خب یعنی
مثلا یکی از راهکارها میتونه این باشه که کارگران همون مجموعه برن یه مثلا شرکت تعاونی درست کنن، یه شرکت و بیان مسئولیت اون شرکت، اینم از نظر من پذیرفتنیه، اینم خوبه. یکی از راه‌ها میتونه تعطیل کردن شرکت باشه، اصلا ممکنه اون شرکت مزیت نداشته باشه. یکی از راه‌ها میتونه جذب سرمایه‌گذار جدید باشه، من جمله سرمایه‌گذار خارجی. ممکنه سرمایه‌گذار خارجی تکنولوژی داشته باشه، ما اینجا امکانات داشته باشیم، زمین داشته باشیم، نیروی کار با قیمت مناسب داشته باشیم، بیاد اینو ترکیب بشه و یک شرکت ورشکسته تبدیل بشه به شرکت صادر کننده. این نکته جالب های خراسانی برای شما شاید این جالب باشه، در منطقه هفت تپه دیوار به دیوار نیشکر هفت تپه یه شرکت دیگه به بخش خصوصی واگذار شده، 3-4 سال خیلی اذیت شدن بدهی هاشون رو پرداخت کنن، خیلی مشکلات داشتن، بعد تونستن از بورس سرمایه های جدید جذب کنن و الان اون کسی که اونجا رو به عنوان بخش خصوصی گرفت، خانواده‌ای که گرفتن،
هفت تپه خصوصی شد دیگه،
ولی هفت تپه موفق نشد
خصوصی شد.
آفرین. آره هفت تپه 5 سال شده
داریم میبینیم هفت تپه خصوصی نشد. کجا خصوصی شد؟ خصوصی ببینید، خصوصی داریم میگیم اون کسی که هفت تپه رو داره میگیره آیا اهل بوده؟ الان داریم دستگاه قضایی کشور داره میگه نااهل.
نه خب اینا بس داره با بیاریدشون از خودش بفهمن.
من میگم
کارگرای هفت تپه رو بیارید از خودشون دفاع کنن. من نکتم سر اینه، ببینید نکته سر اینه، ما یه سیاستی رو پیش میگیریم، موقعی که جایی که موفق شد میگیم ببینید هورا، جایی که موفق نشد میگیم ایران اینجوریه، اهل نبودش، اینجوری نبودش. این تو ذات این سیاسته، یعنی تو ذات این سیاست خصوصی سازی اینه که شما مدام به نااهل ممکنه بسپارید. خب شما بخش حجم زیادی از بخش آموزشتون رو خصوصی کردید، خب بخش درمانتون رو خصوصی کردید، مسکن
آخه
خب.
چرا قالب نااهل در اومده؟
بخشی از این بازی که من از این خیابون برم اون خیابون، بخشی از این احتمال اینه که من تصادف کنم. خب یعنی خصوصی سازی در دل خودش این داره که شما ممکنه بسپارید به نااهل. خب در دل، چرا اینو نمیخوایم بپذیرید؟ در دل خودش اینو داره.
ببین
خب.
دکتر یک آقا جان یه شکر هفت تپه به اهل سپرده شده بالاد.
این ببینی این اصلا اینطور نی، منم یه زمانی تحت تاثیر این تبلیغات قرار گرفته بودم، اینطوری فکر کردم، بعد پرسیدم اینا هم صنعتگرن که به نظر من کلی اشتباه کردن، اشتباه محاسباتی کردن. حالا قوه قضاییه یه نهاد معتبره دیگه، اگر رسما اعلام کنه که آقا مثلا این آقای خراسانی، کاظمی، محمودی اینا مجرمن، میگیم خب قوه قضاییه گفته، ولی اگه بگه که این متهمه بیاد از خودش دفاع کنه، صحبت کنه، تا وقتی که چیزی ثابت نشده یعنی باید اون قاضی اعلام کنه قوه قضاییه، ما هم که چاره‌ای نداریم، ما میپذیریم. حالا من که
الان در میزان اتهام،
در میزان اتهام اصلا من یه چیزی بگم، الان من کاظمی اگر بخوان به من گیر بدن، منم در میزان اتهام،
یعنی میتونن یه جایی بگن که فلان حجاب تو رعایت نکرد. پایان برنامه بزنیم به یک جنبندی برسیم. علت زیانده بودن آقای دکتر خراسانی، علت زیانده بودن اینا چیه؟ چرا دلیل اینکه قالب شرکت های دولتی ما زیانده هستن، دلیل چیه؟ سوء مدیریت، نبود منابع، اونا از رانت کمتری استفاده میکنن، نیروی انسانی بیشتری، دلیل چیه دلیل زیانده بودن؟
بازم میگم دلایل خیلی متعددی وجود داره. از من خودم تجربه اینو داشتم که یه جایی یه دوره یه شرکتی یه سری مدیران داشتش که خب خیلی خوب کار میکردن، خیلی در واقع شرکت خوب سرپا بود، رفتش افتاد دست یه عده دیگه خیلی بد کن. یعنی میخوام بگم شما یه شابلون ندارید بگید که دولتی ها زیاندهن، زیانده ها فقط به خاطر مدیریت نالایق زیاندهن، زیانده ها مورد به مورد باید جدا جدا بررسی کنید.
دکتر من چیزه کلان، من کلان
من هم دلم با
من کلانشو دارم نگاه میکنم. من میگم آقا
کلانشو نمیشه نگاه کرد دیگه.
من میگم آقا دولت داره مدیریت یک شرکت رو بر عهده داره. خب این شرکت اگر زیان بدهد، یعنی این که این زیانی که این داده باید جبرانش از جیب مردم و خزانه
الان چند تا شرکت خصوصی میشه اسپورت. من یه لیستی تو موبایلم دارم که واگذار شده و زیان دهد
شرکته؟
شرکت دولتی که واگذار شده خب و همچنان زیان میدن و حجم زیادی کارگر تعدیل کردن.
زیانش به بخش خصوصی مونه، عجیب مردم نمیره.
قاعده ببینید، قاعده ببینید اینجا بازم میگم مفاهیم پایه‌ای چیزه. جیب مردم نمیره. چرا؟ نکته سر اینه. سرجمش نگاه کنید، وقتی که یه بنگاه زیان میده خب جیب مردم میره، چون از تو اقتصاد اون جامعه داره.
نه دکتر من اینو قبول ندارم. اگه اون بونگا ببخشید دکتر، ببین من الان جواب این قسمت شما رو بدم. ببین اون بونگا الان زیان ده بود بخش خصوصی. خب دو سال دووم میاره، سه سال دووم میاره ادامه فعالیت، مجبور واگذار بکنه به یک دیگه.
نه دیگه شما اینجوری نبینید. شما تصورتون از دولت خیلی قوه مجری است. خب یا مثلا چه میدونم قوای حاکمه. الان اونایی که در واقع اون قشری که بیشترین اعتبارات دولتی رو میگیرن بخشی از دولت هستن یا نه؟ توی نظریه دولت اونا بخشی از دولتن. خب این قشری که بیشترین دلار ارزون قیمتو گرفتش بردش نیورد اینا
دولتی ها نه.
ببینید دولتی ها نه، اینها بخشی از دولتن، بخشی از آپاراتوس دولتن. درست. در نتیجه شما نمیتونی بگی که خیلی خب ما یه دولتی داریم، خب حالا اینجا قوه مجریه تموم میشه، از اینجا به بعد چیز میشه. اینا این شرکتایی هم که در واقع خصوصی شده خب باز هم توی شرایط بسیار عجیب و غریب دیگه. ببینید شما تو کشوری هستید که رئیس سازمان خصوصی سازیش خودش رفته یه شرکتی رو برای خودش خصوصی کرده.
آقا این دروغ دیگه
دیدم متهم شده.
نه خیر آقا جان،
بابا بی خیال،
آقا دیده میدن
از خودش دفاع کنیم.
من ازش دادگاه از خودش
دادگاه هم رفته دفاع کرده، حکمش هم تو روزنامه منتشر شده. اصلا این دروغ
اصلا بابا طرف تو دادگاه هنوز پروندهش بازه
سر این موضوع.
اصلا ولی من نمیخوام وارد
این موضوع دیگه.
اجازه بدید آید دکتر یک سوالی اگر جواب رو بدید ممنون میشم آید دکتر.
قبل اینکه جواب سوال شما رو بدم من میخوام ته قضیه رو بگم. دو تا نکته هم میخوام بگم تو این فرصت بگم. ته قضیه چیه؟ این که میگن یکی این که گفتم چیز شابلونی نیستش، این که بگیم به این دلیل چیز فلان اینا، که این مثلا ژورنالیست هم این کارا رو میکنن، ژورنالیست خیلی این کارا رو میکنن، دانشگاهی هم این کارا رو میکنن. دو این که ته داستان اینه که اینا میخوان یه بخش، یه بازار داخل گیومه رقابتی را بندازن. خب بعد توی این بازار رقابتی بخش خصوصی منابع دولتی در واقع به بخش خصوصی واگذار بشه، بعد توی این بازار رقابتی چند تا اتفاق بخواد بیفته. یکی این که آدم ها قراره بر سر سود بهره‌وری مدام رقابت کنن با هم دیگه. خب یعنی آدم ها خیلی اتمیزه بشن و بجنگن با هم دیگه برای اینکه سود و بهره‌وری بیشتری به دست بیارن. دو این که به دولت اتفاقا بی نهایت دولتگران، خب به دولت میگن که خصوصی بکن، خب به دولت میگن این کارو بکن، نمیدونم کوچک بشو، به دولت میگن که مسئولیت های اجتماعی تو کم بکن، خب بعد به دولت میگن که مراقب این بازارم باش. خب یعنی این درجه از انتظاری که اینا از دولت دارن هیچ دولت رفاه نداشتش، یعنی طرفداری دولت رفاه نداشتن. بعد نکته ای که هستش، اتفاقی که این وسط میفته از نظر اینا بازار ذهنه. خب یعنی بازار قیمت هاست که اطلاعات رو بهمون میده. خب و ما یه ذهنی داریم خب که با دیدن اون ذهن اون ما رو هدایت میکنه. خب در نتیجه اتفاقی که میفته اینه که جامعه وقتی که اتمیزه میشه، جامعه وقتی که بیچیز میشه، جامعه وقتی که تبدیل میشه به اقشاری که چیز برندن و اقشاری که باختن بازندن، اتفاقی که میفته زمینه برای فاشیسم مهیا میشه. خب شما فکر میکنید ترامپ از تو چاه که در نیومدش که؟ خب از دل همین سیاست ها در اومدش دیگه. خب بعد اومدش کدش که اتفاقا من تجارت آزاد جهانی قبول ندارم. یعنی فاشیسم از دل جامعه در میاد که بی‌نهایت بازارش متورم.
برگردیم به بحث خودمون. آقای دکتر، چند درصد اقتصاد کشور، ببینین اگر اقتصاد کشور به دو قسمت تقسیم کنیم، خصوصی صرف و بخش دولتی، نیمه دولتی، خصولتی، سازمان‌ها، ارگان‌ها و اینا تقسیم بکنیم، چند درصد اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی واقعی ما هست؟ فکر میکنم 15% بیشتره؟
بله حتما. ببینید،
میخوام به یه جنبندی برسم،
میخوام دقیق باشم. ببینید، این که اندازه دولت رو بسنجن، سنجه‌های توی اقتصاد سنجه‌های خیلی مختلفی داره. مثلا بر اساس یکی از این سنجه‌ها ما اصلا دولت بزرگی نداریم. خب من نمیگم چیزه، چون شیوه های محاسبه کاملا متفاوته. خب اتفاقا توی در واقع این شرکت چیز گزارش هایی که در میاد، تو دولت ما بسیار کوچیکه. خب میزانه، مثلا دارم میگم، میزان سهم چیز، میزانه، بازم دارم میگم شیوه محاسبه
شیوه محاسبه یک زمانی بود تورم رو میگفتیم نقطه به نقطه، بعد به خاطر که دل مردم گرم
بود برگردیم
به سوال شیوه محاسبه متفاوته. دو اینکه همین الان این دیگه شیوه محاسبهش متفاوت نیست. سهم مثلا ایران از سهم آموزش پرورش ایران از جی دی پی، خب 2.3% 2.4% خب تو دنیا میانگین 4.8% خب تو کشورهای توسعه یافته اصطلاحاً بالای 5% تو عربستان 5.2% خب یعنی با شاخصهای اینطوری یه مقدار فضا واقعی تر میشه. خب تا اینکه ما هی بگیم ما دولت بزرگی داریم، اصلا اینطوری نیست. ضمن اینکه بازم میگم ما چیزی به اسم بخش خصوصی واقعی نداریم. این چیز بخش خصوصی واقعی یه جعل تاریخیه. بخش خصوصی واقعی کسیه که رانتشو یا دو نسل قبل گرفته، یا رانتشو الان داره میگیره، یا یه موقعی دیگه بالاخره یه جای انباشت شده دیگه. اینو دیگه پیکتی درست نشون داده توی اون کتاب سرمایه در قرن 21، نشون داده که در واقع بخش خصوصی واقعی یا رانت ارث داشته یا رانت در واقع دولتی داشته.
از هر جایی آورده بالاخره بخش خصوصی. هر جایی آورده. نه من دارم الان این مملکت رو دارم میگم آقا
بیش از 75 دو نسل دیگه بابک زنجانی میشه بخش خصوصی واقعی.
من توضیح میدم خدمت اون دیگه اون ضعف مدیریتی و نظام کنترلی ما. آقای دکتر ببینید، همه اینا
شما فکر میکنید، این شما واقعا فکر میکنید این اینا پژوهش شده؟ شما از قرن در واقع از اگه اشتباه نکنم از چند قرن پیش تا الان یه خانواده های یه خاندان های توی اروپا مسلطن، خب به عنوان بخش خصوصی واقعی. خب و اینا خب به انواع اقسام رانتا دسترسی دارن. شما چرا این پیوند در واقع بخش خصوصی رانت و دولت رو خب نادیده میگیرید، بعد یه چیزی رو جعل میکنید بخش خصوصی واقعی؟ ما به این معنا ما نه بخش خصوصی واقعی داریم، خب نه یه شامورتی.
نمیدونم تعاریف شما متفاوت است از این مسائل. من دارم میگم آقا این کشور باید از مثال رو میگم که ملموس‌تر باشه، میگم این کشور باید از منابع مالیاتی تأمین بشود درآمدش. بعد ما اومدیم 25% اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است، 75% در دست آماریه که خود دولت مردان و مجلس و مرکز پژوهش اعلام میکنه، 75% هم در اختیار خصولتی ها و سازمان ها و نهادها و ارگان های وابسته است. بعد ما میایم این رو مطرح میکنیم، میگیم که خب حالا شما میفرمایید که جنبندی دارم عرایض شما رو جنبندی میکنم، که شما میفرمایید ما با وجودی که این شرکت ها همه زیانده هستن، شرکت هایی که زیانده هستن، ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصادی کشور و بسیاری موارد، شما میگین ما در هر شرایطی نباید اقتصاد رو از دست دولت خارج کنیم به بخش خصوصی میدیم. این درسته؟ این برداشت
من
هست؟ بفرمایید.
من میگم که اتفاقا ما باید به فکر تولید اجتماعی باشیم. تولید اجتماعی یعنی چی؟ یعنی تشکلیابی گروه های زینف، خب برای اینکه بتونن در واقع یه واحد اقتصادی رو بگردونن، بتونن در واقع ادارش بکنن. خب توی این تشکلیابی گروه های زینف، خب سرمایه گذار چیزام میتونه وارد بشه، خب یعنی به عنوان سرمایه گذارم کسی دیگه میتونه وارد بشه، به عنوان نمیدونم مشاورم کسی دیگه میتونه وارد بشه. ولی اگر غیر از این باشه، یعنی تولید رو از بستر اجتماعیش جدا کنیم، ببین خیلی ساده، شما توی این کشور این همه لنچ و نمیدونم قایق و فلان و فلان داشتید، سالها دارید در واقع صیادی میکنید، بعد میرید یه قرارداد میبندید با چین، میاد تمام اکوسیستم شما رو به هم میریزه. یه کار، یعنی دولت مایل با سرمایه‌های بزرگ کار کنه چون نمیخواد دردسر خب تولید اجتماعی رو به جان بخره، خب نمیخواد این دردسر رو بپذیره. اقتصاددان بیشتر مایلن با سرمایه‌دارای بزرگ کار کنن. چرا؟ چون اولا پول چرب‌تر میگیرن، خب واقعیتش دو اینکه چیز اونام در واقع یه پول متمرکز شده رو میخوان
مدیریت کنن. این کلان نگری ها منافع ملی رو به خطر میندازه.
چرا؟ چطوری
بکنی؟ این همین کشتی که شما فرمودید، همین بحث ما